سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. روسیه امروز جمعه از ششمین نشست مشورتی فرمت مسکو در مورد افغانستان میزبانی میکند. ماریا زخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته که در این نشست در مورد ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان، مبارزه با مواد مخدر، مشکلات اقتصادی و سیاسی بحث خواهد شد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت حکومت این گروه برای اشتراک در نشست فرمت مسکو روز سه‌شنبه بر روسیه رفته. وزارت خارجه طالبان گفته که آقای متقی در حاشیه این نشست با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد مسائل دو جانبه دیدار و گفتگو خواهد کرد. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته، اما روسیه از معدود کشورهایی است که با طالبان روابط نزدیک دارد و دیپلماتان طالبان را پذیرفته است. سازمان جهانی مهاجرت یا IOM میگوید که بیش از 230 هزار افغان طی یک ماه گذشته از ایران به افغانستان بازگشتند. این اداره در گزارش روز پنجشنبه گفت که از جمله این تعداد افغان‌ها حدود 43% آنها اخراج شدند. بر اساس گزارش ها فشارها بر مهاجرین افغان در ایران در این اواخر افزایش یافته و هر از گاهی از بدرفتاری با افغان ها در آن کشور شکایت های صورت می گیرد و ویدیوهای از آن در شبکه های اجتماعی منتشر می شود. احمد رضا رادان قمندان عمومی نیروهای امنیتی ایران در ماه سنبله گفته بود که 2 میلیون افغان فاقد اسناد مهاجرت در ایران تا ختم مارچ سال 2025 میلادی اخراج خواهند شد. اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO از توزیع بسته های پرورش زنبور عسل به 1500 زن در ولایت نورستان و 7 ولایت دیگر افغانستان خبر داده. بر اساس گزارش این اداره که روز پنجشنبه منتشر شد، این کمک در چارچوب برنامه تقویت معیشت روستایی و امنیت غذایی صورت گرفته. به گفته FAO، زنانی که بسته های پرورش زنبور عسل را دریافت کردند، سرپرست خانواده های خود هستند. این بسته ها شامل تجهیزات پرورش زنبور عسل و وسایل حفاظتی بوده. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد روز چهارشنبه این هفته گفت که زنان در افغانستان فرصت های اندک برای کسب درآمد دارند. به گفته این اداره سازمان ملل متحد، هزاران زن در افغانستان ناناوران خانواده هایشان هستند. پس از تسلط دوباره طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته، زنان از کار در بسیاری از ادارات دولتی و همه سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی منع شدند. وزارت امور خارجه ایران دیروز عکس‌العمل گروه 7 یا 7 کشور بزرگ صنعتی جهان را در مورد حمله تهران بر اسرائیل یک واکنش مغرضانه و غیر مسئولانه خواند. ایالات متحده آمریکا، کانادا، جرمنی، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا و ژاپن اعضای جی 7 هستند. گروه 7 حملات راکتی ایران بر اسرائیل را نکوهش کردند. ایران روز سه‌شنبه این هفته بیش از 180 راکت بالستیک را بر اسرائیل فایر کرد. گروه 7 ضمن نکوهش این حمله در مورد بحران جاری در شرق میانه شدیداً ابراز نگرانی کرده است. شرکت هوایی امارات متحده عربی دیروز اعلام کرد که به دلیل ناآرامی‌های منطقه‌ای پروازهایش را به عراق، ایران و اردن برای 3 روز متوقف کردند. این اقدام پس از آن اتخاذ می‌شود که ایران روز سه‌شنبه بیش از 180 راکت را بر اسرائیل فایر کرد. این حمله ایران به نگرانی‌ها در زمینه گسترش جنگ در منطقه افزوده است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، شرکت هوایی امارات گفته که پروازهایش را به شهرهای بصره و بغداد در عراق، تهران پایتخت ایران و اردن برای امروز و فردا لغو کرده است. این شرکت قبلا گفته بود که پروازهای خود را به شهر بیروت پایتخت لبنان تا 8 اکتبر متوقف ساخته است. شماری از شرکت‌های هوایی دیگر نیز پروازهایشان را به منطقه تعلیق کردند. شرکت هوایی لوفت‌هانزای جرمنی روز سه‌شنبه گفت که پروازهایش را به بیروت تا 30 نوامبر و به تل‌آویو تا 31 اکتبر تعلیق می‌کند. پروازهای این شرکت به تهران الا 14 اکتبر متوقف شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نخستین اظهارات خود پس از خروج نیروهای اوکراینی از شهر والدر در منطقه دونسک گفت که این اقدام کاملا درست و برای نجات جان انسان‌ها ضروری بوده است. زلنسکی روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با مارک روتر سرمنشی پیمان ناتو در شهر کیف پایتخت اوکراین گفت که نیروهای روسی در حال تخریب موازی نیروهای اوکراینی در والدر و اطراف آن هستند و این عقب نشینی ضروری بود زیرا زندگی انسانها بسیار مهمتر از هر ساختمان است. اردوی اوکراین در 2 اکتبر تایید کرد که پس از حملات مکرر نیروهای روسی از شهر والدر خارج شدند. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد هنوز هم ادامه دارد. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. روند اخراج مهاجران افغان از ایران به شدت افزایش یافته. به گفته مقامات محلی، طالبان روزانه تا به 3000 پناهجوی افغان از ایران اخراج میشن. بسیاری از این مهاجران از آزار و بدرفتاری توسط نیروهای ایرانی شکایت دارند. در اعتراض به این روند، گروه از مهاجران در ایران به سرمنشی ملل متحد هم نامه فرستادند. مقامات ایران اخیراً اعلام کردند که تا 6 ماه آینده قصد دارند حدود 2 میلیون پناهجوی افغان بدون مدارک قانونی را از این کشور اخراج کنند. اما چرا این روند به این سرعت شدت گرفته؟ این وضع چقدر نگران کننده است و مهاجران بازگشته با چه سرنوشت مواجه خواهند شد؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با قدرت شهیدی، همکارم از رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و جواد امید، فعال حقوق بشر که از بلژیم مهمان ماست. بسیار خوش آمدید. جناب شهیدی، چه عوامل در داخل ایران باعث تسریع روند اخراج مهاجران شده؟
اولا در ایران مهاجران افغان حدود 40-50 ساله که هستن، ولی در 10 سال اخیر مشکلاتی که ایجاد شده در مرزهای ایران از امنیتی و مهمتر از اون مشکلات اقتصادی باعث شده که این مسئله بزرگتر بشه، مشکل مهاجران افغان و بقیه مهاجران. مسئله اصلی و مشکل اساسی اقتصاد ایران هست، چون اقتصاد ایران با تورم بالا، مرزهای بسته، درهای بسته و اقتصاد بسته، در 20-30 سال پیش افغانهای مهاجر، افغانهای پناهجو به ایران با مشکلات چندانی روبرو نبوده و جامعه ایران و حکومت ایران اینها را به نوعی پذیرفته بود. در 10-15 سال اخیر هست که مشکلات اقتصادی به مردم عادی، به حکومت، به دولت فشار آورده و حکومت داران راه حل رو در اخراج افغان ها دیدن، در حالی که این افغان ها 4-5 یا 6 میلیونی که در ایران زندگی کردن و زندگی میکنن کار میکنن بیشترشون.
نگرانی های امنیتی گاه پیش کشیده میشه، این چقدر میتونه که
مقامات امنیتی ایران مسائل امنیتی رو در بین مرزها مطرح میکنن، اینکه مثلا داعش در لباس مهاجران افغان، پناهجویان افغان وارد ایران میشه، که ممکنه تا یه حدی حقیقت داشته باشه، ولی مسئله اصلی مشکل حکومت با افغانهای مهاجر امنیتی نیست، برای اینکه افغانهای مهاجر اکثریتشون، میشه گفت 98% افراد عادی هستن که برای کار و یه زندگی بهتر با خانوادهشون راهی ایران شدن و در ایران زندگی میکنن و مشکلات امنیتی برای حکومت و برای مردم ایران به وجود نیاورده و نمیارن.
خب جناب امید، شما هم که موضوع را با دقت پیگیری میکنید، چه اطلاعی دارین از وضعیت مهاجران در ایران این روزها؟
وضعیتی که ما اطلاع داریم، متاسفانه در بعضی از شهرها یا شهرستانهای ایران وضعیت مهاجرین اسفبار هست و کرسوی امیدی که مهاجرین افغان در ایران داشتن بسته شده، مخصوصا در روزهای اخیر با بازگشایی مدارس ما میبینیم در بعضی از شهرستانهای ایران حتی مدارس هر به روی مهاجرین افغان بسته است و نمیگذارند که مهاجرین اطفال خود در مدارس ثبت نام بکنند. خیلی از مشاغل از مهاجرین افغان گرفته شده در ایران و در خیلی از جاها حتی اجازه دستفروشی هم به مهاجرین داده نمیشه. وضعیت اقتصادی و مشکلات عدم سرپناه و عدم دسترسی به خدمات مثل آموزش و خدمات صحی گریبانگیر اکثر مهاجرینی است که در ایران زندگی میکنند. البته خب مهاجرین خوب است که به دستبندی های مختلف اونا رو تقسیم بکنه. ما مهاجرینی داریم که از 40 سال به این طرف در ایران زندگی میکنند، وضعیت اونا بهتر هست. مهاجرینی داریم که سرمایه گذار هست، وضعیت از اونا طبیعتاً بهتر هست و در شهرهای زندگی میکنند که به امکانات دسترسی دارن. اما مهاجرینی که به اصطلاح به گفته آقای شهیدی با عنوان کارگر و به خاطر یک زندگی بهتر وارد ایران شدن، وضعیت اسفباری دارن و معمولا اینها هستن که تحت فشار قرار میگیرن.
خب جناب شهیدی، از اعتراضات به ما بگوین یک مقدار. ما تا جایی که من دیدم گروه از مهاجران از افغانستان در داخل ایران نامه فرستادن به سرمنشی ملل متحد و خواستار توقف فوری روند اخراج مهاجران افغان شدند.
بله، این نامه را من دیدم، در چند ماده نوشته شده از طرف یک عده از اکتیویست ها و اینتلیکچوال ها و نویسندگان افغان که در ایران زندگی میکنن سالها. نکات جالبی داری و جالبترین نکتش اینه که از سازمان ملل خواسته که افغان های مهاجر در ایران و اونهایی که شایستگی دارن، تحصیلات دارن و حرفه‌ای رو بلد هستن به کشورهای اروپایی و استرالیا و کانادا و ژاپن منتقل بکنه. البته درخواست بجا و صحیح هستش، ولی تجربه شخصی من نشون میده که سازمان ملل نه تنها به افغانهای مهاجر در ایران، بلکه به پناهجویان و مهاجران سوری در ترکیه، عراقی ها در کشورهای مختلف هم همچین امکاناتی در سطح وسیع فراهم نمی‌کنه.
امکانات مخصوصا که بحث جنگ در اوکراین هم هست و این هم مهاجرین.
بله، جنگ در اوکراین، جنگ غزه، مسائل لبنان و جنگ‌های محلی که در آفریقا جریان داره، این قابلیت رو به سازمان ملل نمیده که به کل پناهجویان در سراسر جهان، نه فقط افغان‌ها در ایران، سوری‌ها در ترکیه، عراقی ها در ایران و کشورهای مختلف، به اینا سرپناهی بده. گرچه سازمان ملل دفاتری داره در ایران، در کشورهای منطقه، ولی این دفاتر کادر مناسب ندارن، بودجه مناسب ندارن و عزم و اراده قاطعی هم نیست در کشورهای جهان و در کشورهای میزبان مثل ایران و ترکیه که اقدامی عاجل و گسترده، نه به عنوان مثلا چند صد نفر رو از ایران ببرن کشورهای اروپایی، اون که بیشتر حالت سمبولیک داره.
که طالبان و ایران هم میبینیم که مناسبات پیچیده دارن. بیشتر صحبت میکنیم. خب یکی از معترضان که آگاهی داره از این نامه که فرستاده شده به آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد و ما ویدیوی فرستاده میبینیم، بخش این ویدیو را زود برمیگردیم.
کارزار سرتاسری اخراج مهاجرین افغانستان از ایران را متوقف کنید توسط فعالین حقوق بشر، فعالین جامعه مدنی، فعالین حقوق زن، خبرنگاران، نظامیان دور جمهوریت را اندازی شده است به منظور دادخواهی برای مهاجرین افغانستان در ایران که در معرض خطر اخراج اجباری قرار دارند. ما صدای دادخواهی خود را از طریق اعتراضات، از طریق نوشتن نامه به رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران دکتر مسعود پزشکیان و همچنان نوشتن نامه به سازمان ملل، برنامه های اسپیس، دید و دید با سران دولت ایران را اندازی میکنیم و نگفته نباید گذاشت که ما از سراسر جهان فعالین حقوق بشر میخواهیم که برای مهاجرین افغانستان در ایران دادخواهی بکنند، چون فاجعه بزرگ انسانی با دیپورت نظامیان به افغانستان در راه است.
خب جناب امید، این اعتراضات را هم شاهدیم، به نظر شما چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟